بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين عبادت به معنای انجام یک سلسله برنامه‌های عملی اخلاقی و حالی مطابق با خواسته‌های معبودی است که انسان او رو به عنوان محور در زندگی انتخاب میکنه. در طول تاریخ انسان دو معبود رو انتخاب کرده، یک معبود معبود حق بوده و معبود مثبت و معبود حقیقی و واقعی که در انتخاب این معبود زحمات انبیاء الهی، عقل خود انسان، فطرت او، بصیرت و دانش او دخیل بوده و یک معبود هم معبود باطل بوده که بر اثر جدا زیستن از انبیا، بریده بودن از عقل، اسیر بودن فطرت انتخاب شده. معبود حق با توجه به کمک انبیا، عقل، فطرت، دانش، ثابت شده که یگانه است، واحد، احد، شریک نداره، کفر نداره، تمام هستی به اراده وجود مقدس او به وجود آمده و جز خیر چیزی رو برای موجودات عالم نمیخواد. وجود مقدسش ازلی و ابدیه، نه در دنیا و نه در آخرت انسان این معبود رو گم نمی کنه، از دستش نمیره و این معبود اون چرا عبادت از انسان خواسته به سود خود انسان خواسته، نیازی به عبادت عابدان نداره. نهج البلاغه شریف یه خطبه داره که یقیناً در میان همه خطبه های خطیبان جهان بی نظیره، نه کم نظیر. این خطبه در این 1500 سالی که از این منبع علم و بصیرت و توحید و عبادت صادر شده مورد توجه اهل دل، اهل حال، اهل تربیت، اهل خدا و عاشقان رشد و کمال بوده و چقدر منفعت داره اگر شیعه با این خطبه مأنوس باشه. حالا نیازی نداره که حفظش کنه و دائما برای اینکه از یادش نره تکرار بکنه، ولی هفته یک بار حداقل انسان به این خطبه لازم مراجعه کنه و خودشو به این خطبه نشون بده، ببینه چی کم داره. خطبه معروف به خطبه متقینه. وجود مبارک امیر المؤمنین برابر با عدد ریاضی اسم خودش، علی که 110، 110 صفت برای عاشقان خدا و اهل خدا بیان میکنه. در مقدمه این خطبه امیرالمؤمنین به حمام ابن شریح میفرماید ان الله تعالی خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم و آمنا من معصيتهم لانه لا تنفعه طاعت من اطاعه ولا تضره معصیت من عصاه. حمام، خداوند برتر بالاتر مخلوق رو آفرید، در حالی که وقتی مخلوق رو خلق میکرد کاملا بی نیاز از اونها بود. وقتی هیچی نبود هیچی کم نداشت، وقتی همه رو آفرید چیزی به او اضافه نشد. این خطبه هم از یادگارهای اصرار این مرد الهی بود، حمام ابن شوری. واقعا پافشاری کرد تا امیر المؤمنین این منبع عظیم تربیتی رو از خودشون طلوع دادن. و همیشه هم اینجور بوده، هر کی از خدا، از انبیا، از ائمه اون چه رو که خواسته و مثبت بوده و به جا بوده به او عنایت کردن. مگه اینکه خواسته ی آدم به جا نباشه، خواسته ی بیریشه‌ای باشه، خواسته ی به درد نخوری باشه و به مصلحت انسان نباشه؟ و الا کرم در او و در انبیائش و در امامان موج بی نهایت داره. یه روایتی رو ابو حمزه سومالی نقل میکنه، خیلی جالبه. میگه یه بار خدمت وجود مبارک حضرت زین العابدین بودم، امام فرمودن ابو حمزه، یه روز خیلی غصه دار بودم، محزون بودم، دلگیر بودم، بلند شدم از خونه رفتم بیرون، رفتم به یه دیواری تکیه دادم، در همون حالت حزنم، حالت غصه‌ام، یه سپید پوشی رو دیدم که دو جامعه سپید بر کرده بود. این اومد رو به روی من، گفتش که علی ابن الحسین، قصه دنیا رو میخوری که خداوند متعال روزی همه موجودات رو ضمانت کرد، البته برای به دست آوردن این روزی پاک باید قدم برداشت. بهش گفتم نه، من اصل قصه دنیا رو نمیخورم، معنی نداره قصه دنیا رو بخور. خداوند متعال دو جور سفره طرح ریزی کرده برای انسانها، اسم یه سفرش سفره بست با سین و تین، اسم یه سفرش هم سفره قدر. یه عده‌ای رو معیشت گسترده داده، کاری هم به مؤمن و کافر نداره. ممکنه یه مؤمن قدم برداره برای طلب حلال، گسترده نصیبش بشه، آخر سال از خرج سالش هم 10 برابر زیاد بیاره. کافر هم همینجا. و یه سفرش هم سفره محدود تنگ، اینم اختصاص به مؤمن و به افراد با ایمان نداره، تنگی رزق مال انسانه، حالا میخواد آدم خوبی باشه میخواد آدم بدی باشه. ما هم پشت پرده خبر نداریم، ولی میدونیم که سفره گسترده امتحان الهی، سفره محدودم امتحان الهی، تا معلوم بشه با سفره گسترده کی مست میکنه، با سفره محدود کی پست میشه. اگه پولدار مست نکرد اهل نجات، اگه بی پول، البته کم پول، بی پول که خدا مقدر نکرد، پست نشود، بازم اهل نجات. بهش گفتم نه، اصلا کل دنیا چیه که من گستش رو بخورم، حالا دلم رو برای دنیا خراب کنم، محزون کنم، رنجیده کنم. حالا برای من یا نون و ماست مقدر کردن یا پلو خورش. به ما چه، ما یه مهمونیم، هرچی جلومون میذاره باید بگیم دست در نکنه، ممنون، متشکر، الحمدلله رب العالمین. طلبکار که نیست. دینی به ما نداره پروردگار، خیلی هم به ما منت داره که ما رو خلق کرده بود، 9 ماه در رحم مادر خودش از ما پرستاری کرده بود، قبل از به دنیا آمدن سینه مادرمونو پر شیر کرده بود، بعدم که اومدیم بیرون 2 سال اجازه دادیم کارخونه شیرسازی کار بکنه، بعدم دندون در آوردیم و بردیم سر این سفره و نوبتمونم که تموم شد اگه آدم خوبی باشیم میبرتمون فی جنات تجری من تحت الانهار. خیلی هم به ما منت داره، قربونش هم بریم. چه طلبی داریم ازش؟ گو نه، من قصه دنیا رو نمیخورم. گفت علی ابن الحسین با این غمی که تو چهرته و قصه‌ای که تو چهرته، قصه آخرت رو میخوری که خداوند متعال به خوبان وعده داده والعاقبت للمتقین. فرمود نه، قصه آخرت هم نمیخورم. گفتش که خب پس شما که قصه دنیا رو نمیخوری، قصه آخرت هم که نمیخوری، چرا محزونی؟ چرا کسلی؟ چرا رنجیده خاطری؟ بهش گفتم که من عجب انسان‌های زیبایی بودن اینا. فرمود من تمام غصه و اندوه و رنج باطنم مال فتنه بسیار زیانبار ابن زبیر نسبت به مردمه. از دوچار شدن مردم به فتنه، به فساد، به آشوب دارم غصه میخورم. برگشت به من گفتش که علی ابن الحسین هیچ اتفاق افتاده در طول عالم کسی دعا بکنه و پروردگار دعاشو برگردونه، دعای به جا با. ممکنه من بیشینم گریم بکنم، دلمم بسوزه، دعا بکنم که خدایا درست من الان 50-60 سالمه، قیافه یوسفو به من بده. خب این دعای بیموردی. اینو مستجاب نمی کنن. یا بیشنم بگم خدایا ما با دیگران چه فرقی میکنیم، ما رو شاه روی کره زمین کن. میخوای چی کار شاه بشی؟ اونایی که شاه شدن چی شدن که من بشم؟ از 1 میلیون شاه 1 میلیون و 1 نفرشون وقتی شاه شدن چپ کردن. میلیون ها سال گذشت، یه سلیمان شاه شد و چپ نکرد. چه دعایی؟ یا بیشینم دعا بکنم بگم که خدایا به اندازه هر چی دلار تو کره زمینه تا فرد و صبح به من دلار بده، خب این دعای بی جاییه. اما بیشنم به پروردگار بگم ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، جواب میده. تالام جواب داده. یا بگم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، جواب میده. اینجور خواسته ها به حق مورد نیازم هست، از عناصر آباد کننده دنیا و آخرت آدمم هست. بهش گفتم نه، من سراغ ندارم در تمام دوره عالم دعایی رو خدا رد کرده باش. گفت سراغ داری کسی به خدا تکیه کرده باشه، توکل کرده باشه، اعتماد کرده باشه و دیوار این اعتماد خراب بشه؟ گفتم نه. آخرین لحظاتی که ابی عبدالله میخواستن برن میدان، زینب کبرا از حضرت سوال کرد، خیلی سوال مهمی هم بود. عرض کرد یا ابن رسول الله، شما الان تشریف میبرید شهید میشین، تکلیف ما چیه بعد شما؟ حضرت فرمودن التوکل علی الله، این تکیه گاه که فرو ریختنی نیست، به او تکیه کنید، او شما رو حفظ میکنه، او شما رو سالم از کربلا تا کوفه میبره، تا شام میبره، برتون میگردونه، آبرودار دنیا و آخرتتون میکنه، دلها رو متوجه شما میکنه، اشکها رو برای شما سرازیر میکنه، به او تکیه کن. معبود حق تکیه گاهیست که نمیریزه. معبود حق دعا رو بر نمیگرد، گمم نمیشه، از خزانش کمم نمیشه. به من گفت علی ابن الحسین، هیچ سراغ داری در عالم کسی از خدا گدایی کرده باشه و او جواب نداده باشه؟ گفتم نه. گفت خیلی خوب، چرا قصده ده؟ امام که آگاه به همه این موارد بودن، این برخورد و پیش آوردن که تا صبح قیامت این سه تا درس رو به ملت بدن. اصرار این مرد باعث شد که امیرالمؤمنین این منبع نور رو و انرژی معنوی رو طلوع بدن از خودش. شنیدم عاشقی پروانه خوی با آیین محبت راستگوی، یکی دلباخته پیش شه عشق علی، گنجینه سر الله عشق، بیامد نزد آن شه با دلی چاک، با دلی پاک، دلی چون گل، ز داغ عشق صد چاک. بیامد تا شه افروزد دلش را، ز برق عشق سوزد حاصلش را. همی گفته ای علی ای سر اسرار ز سر پاک بازان پرده بردار، بگو اوصاف مرغان چمن را که بگسستند از هم دام تن را، بگو اوصاف آن پاکان که چونند به تن در این جهان و از جان برونند، شانان را نشان زان بی نشان داد، دو چشمی در فراقش خون فشان داد، که گفتان اندلیبان را به گلزار، نکو فکر و نکو ذکر و نکو کار، که چون آن تشنه کامان آب جستند، در این تاریک شب مهتاب جستند. امام فرمودن حمام، خدا آفرید در حالی که به آفریده ها بی نیاز بود، بندگی تمام آفریدگان هیچ نفعی به او نمیده چون نیازی نداره، توپره، منفعت یه چیزیه که باید بیاد یه جای خالی رو پر کنه، یا جای خالی اقتصادی رو، یا جای خالی خیالی رو، یا جای خیال آرزویی رو. و گناه گناهکاران هیچ زیانی به اون نمی رسانه. عبادت این معبود هر رشتش منبع منفعته، ولی منفعتش برگشت به عبادت کننده داره، نه به عبادت شونده. گاهی بعضی ها یکتی به قول لاتا از را میرسن، میگن ما اصلا نماز نمیخونیم، خدا به این با عظمتی بزرگی چه نیازی به نماز ما داره؟ کی گفته خدا به نماز ما نیاز داره؟ ما به نماز نیاز داریم، ما خلاییم، نماز باید ما رو پر بکنه. ما وارد قیامت میشیم، اونجا اسباب زندگی میخوایم، نماز یه رشته اسباب زندگی ماست. هیچکی نگفته خدا نیاز به عبادت ما داره که ما عبادت رو بر اساس این حرف انجام بدیم. ما نیاز مطلقیم، او هم غنی مطلق. این یه معبوده، معبود حق، از دست نمیره، بندشو فراموش نمیکنه، خیر بندشو میخواد، در دنیا و آخرت در برابر بندگی به بندش پاداش میده، از طریق عبادت به بندش آرامش میده، از طریق عبادت دعای بندش رو مستجاب میکنه، از طریق عبادت بندش رو از خطرها حفظ میکنه، از طریق عبادت به بندش توجه رحیمیه میکنه. اما معبود باطل، عبادت معبود باطل عابد اون معبود رو میکاهه، کمش میکنه، چون هرچی هزینه میکنه از دستش میره، عمر از دستش میره، انرژی بدن از دستش میره، انرژی باطن از دستش میره. تو عبادت معبود باطل آدم بی نهایت کوچیک میشه، چون معبود باطل یه دزد قدرتمندیه که با باز بودن چشم آدم همه چی آدمو در 70 سال عمر میدزده و میبره. فردای قیامت هم تمام معبودهای باطل از دست عابدانشون میرن، گم میشن. زل عنهم ما کانوا یعبدون. روز قیامت بت پرستا هر چی دنبال بتاشون میگردن نیست. شیطان پرستا هر چی دنبال شیطوناشون میگردن نیست. دلار پرستا تو قیامت هر چی دنبال دلار میگردن نیست. درخت پرست، ستاره پرست، انسان پرست هر چی دنبال معبوداشون میگردن نیست. نیستن، گم میشن. تمام عباداتی هم که برای معبودهای باطل انجام دادن اونا هم از دست میره. قل، این آیه در سوره اسراست. اگه همه دنیا نسبت به این آیه بیدار میشد دنیا میشد بهش. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. حبیب من به مردم بگو شما رو خبر بدم از کسانی که تمام زحماتشون در این عالم تباه میشه، پوچ میشه. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. کلمه ضل بازار در بسیاری از آیات قرآن به معنی گم شدن، همه اعمالشون هم گم میشه، آخر از دستشون میره. این زیان پرستش معبود باطله. اون وقت نه در دنیا به معبود باطل میشه تکیه کرد و نه در آخرت، چون تمام معبودهای باطل پوکن، یه خورده که بهشون تکیه بدن فرو میریزن، این چوب موریان خورده میمونه، نمیتونن تکیه گاه انسان باشن، نمیتونن. می گفت تمام تکیه من به پول بود، خوبم جمع کردم. اون زمانی که 1,000,000 خیلی حرف بود، اون زمان تقریبا سال 48-49 به من می گفتش که من فقط 6 تا ساختمون دارم 12,000,000 تومن میارزه. اون وقت میگو حسابای بانکی من پره، یه نمایشگام توی خیابون معروف اون زمان تهران داشت که من اسم نمیبرم، اونجا اون زمان بالای 5-6,000,000 قیمتش بود. تو اون برخورد که 2-3 ساعت هم طول کشید، وقتی من چند کلمه از زندگی بندگان واقعی خدا رو گفتم، انگار بعد 60 سال تازه بیدار شد، اشکش ریخت، گفتش که حاضرم تمام ثروتم رو یک جا بدم و یه روز زندگی اینایی که شنیدم پیدا بکنم، چون 2-3 تا گره تو زندگیمه که این ثروت، این 2-3 تا گره رو یه ذرم نمیتونه شلش بکنه. یعنی پول در مقابل این گره بیکاره، بیکاره، هیچ کاری از دستش برمی. یه گرهشو خودش تعریف کرد، من که نمیشناختمشون، نمیدونستم، اشاره کرد به یه جوانی حدود 18 سالش، خیلی هم خوش قیافه و خوش هیکل. آروم گفت اینو ببین. بعد که رفت بیرون در گوشم گفت این تنها پسر من. گو از زمانی که به دنیا آمده تا حالا 18 سالشه، راه خروج مدفوع بدن این نداره. از هنگام ولادت بردمش 2-3 تا کشور خارجی، نهایتاً گفتن هیچ راهی نداره، از بیرون لوله گذاشتن ته روده، کیسه بهش وصله با یه کمربند، بی اختیار مدفوع بدن او از این لوله میاد، روزی 2-3 بار این کیسه رو باید بره خالی کنه، کیسه عوض بکنه. گفت من یه لحظه هم با مادرش تو این زندگی خوش نیست. گوی یه دونش معبود باطل کلید نی، تکیگاه نیست. شیطان در قیامت برای بندهاش چی کار میتونه بکنه؟ قرآن مجید نقل میکنه، میگه شیطان قیامت به تمام کسانی که یه عمری حرفشو گوش دادن، عبادت یعنی اطاعت، وقتی میبینه همشون دارن گرفتار دوزخ میشن بهشون میگه ما انا به مصرخ کن، من معبودی هستم که زورم به نجات یکیتون نمیرسه، همه باید برین جهنم به خاطر عبادت من، و ما انتم به مصرخی، یک نفر شمام نمیتونه منو نجات بده، دوتایی با هم باید بریم جهنم، عابد و معبود. بعدم گم میشه. اما اونهایی که معبود حق رو عبادت میکنن، هیچیشون کم نمیشه، هیچیشون هم گم نمیشه، معبودشون هم ازلی و ابدی. و روز قیامت هم این معبود حق تمام خلأهای دنیای اونها رو به صورت ابدی جبران میکنه. و این معبود حق چیکار میکنه برای بنده‌هاش؟ شما محبت کنید امشب آیات حدود 12-13 به بعد سوره مبارکه رعد رو بخونید. تو یک آیش خداوند می فرماید وقتی اینا وارد قیامت میشن، یعنی بندگانش، والملائکتو یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان رحمت از بالا پایین، راست چپ، روبرو، پشت سر هجوم به اینا میارن، به تک تکشون سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقب الدار. عقب الدار کجاست؟ بهشتها، یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، هم خودشون وارد بهش میشن، هم پدران شایسته، زنان شایسته و اولادهای شایستشون، اونجام زن و بچه رو از دست نمیدن، پدرانشون رو هم از دست نمیدن، اعمالشون هم از دست نمیدن، هر کاری کردن براشون سرمایه است و موندگار. و وجود مبارک حضرت نوح مردم رو به این عبادت دعوت کرد، یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله. و حضرت سیدالشهدا این برنامه رو از نوح به ارث بردن و زحمت کشیدن تا شهید شدن که مردم رو از قید عبادت یزید آزاد کنند، چون می دونستن، می گفتن مردم خودتون که نابود میشین، تمام عباداتتون هم نسبت به یزید پوچ میشه، فردای قیامت این معبودتون هم از دستتون میره، گم میشه، اصل کاریتونو میندازن تو جهنم، چه برسه به خودتون. ان عبدالله، خدا را عبادت کن، خدا را. من خیلی با مرحوم الهی قمشه‌ای ارتباط داشتم. آدم عجیبی بود. 2 ساعت از شبش و قبل از نماز صبح بیدار بود. خیلی اهل گریه بود. قنوت نماز وترش نزدیک 1 ساعت طول میکشید. با اینکه 70 سالش بود، یه قرآن تو قنوت نماز کف دستش بود، یه دستش هم به طرف خدا بلند. این شعر و مرحوم الهی اینجور میخوندم، برخلاف اونی که تو دهان مردم، و می گفتن من یه بار در صحن مطهر حضرت رضا این شعر اینجور شنیدم اما گویندشو ندیدم. خوشانا که الله یارشان بی که هم دو گله الله کارشان بی خوشانان که دائم با تو باشم، بهشت جاودان بازارشان بی وجود مبارک حضرت زهرا نقل میکنم. صدای بابامو شنیدم از پشت در، اومدم درو باز کردم، فاطمه من امروز میخوام نهار پیش شما باشم، چی داری بابا؟ عرضه داشتم یه مقدار آرد و روغن ام ایمن برام هدیه آورده، اگر میل دارید همینو درست کنم. فرمود باشه دخترم. وقتی وارد اتاق شد بابام، من و امیر المؤمنین و حسن و حسینم روبروش نشستیم. برخلاف هر روزی که می اومد، دیدم به چهره امیر المؤمنین و من و دوتا بچم خیره شد و بعدم از جا بلند شد رفت گوشه اتاق دو رکعت نماز خود. بعد تشهد بلند بلند گریه کرد. از ما چهار نفر حسینم از جا بلند شد، اون وقتی که 4-5 سالش بود، اومد کنار شانه پیغمبر، اونم شروع کرد گریه کردن. پیغمبر برگشت گفت حسین من چرا گریه میکنی؟ گفت بابا به گریه شما گریه میکنم، مگه شما امرو مهمونی نیومدی؟ مهمان و مهمانی که باید شاد باشه، چرا گریه میکنی؟ فرمود عزیز دلم، شما 4 نفر رو که دیدم، بعد خودم هم نگاه کردم، انقدر بعد من بلا سر شما 4 نفر بیارم که حتی نگذارم قبر یه نفرتون کنار قبر من باشه. حسین من بعد خودم رو نگاه می کردم، دیدم مادرتون بین در و دیوار ناله میزنه، هم بعد خودم رو نگاه میکردم دیدم میان محراب فرق باباتون رو میشکفم، دیدم کنار حرم من جنازه برادر تو تیر باران میکنه، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله حسین من هیچ روزی مالند روز تو نیست که در مقابل چشم زن و بچه‌ات میان دو نهر هم با لب دشن جدا میکنم، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد برحمتک یا